نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان نوای ملکوتی وحی، برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 24 تا 46 سوره مبارکه زاریات و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فينا من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للمؤمنين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. در این برنامه بخش دوم از آیات سوره شریفه زاریات را حضور شما عزیزان شنونده ترجمه خواهیم کرد. به خاطر دارید که در برنامه گذشته و در آیات پیشین این سوره مبارکه سخن از وحدانیت پروردگار در ربوبیت و بازگشت امر تدبیر عالم به آن ذات مقدس در میان بود. آیاتی که اینک ترجمه خواهد شد نیز در همین موضوع سخن گفته با آیات پیشین و در نتیجه سیاق سوره پیوند و ارتباطی عمیق دارد. در این آیات به قصه پیامبران سلف و هلاک امتهای ایشان اشاره شده که در آنها آیات و نشانهایی است که بر وحدانیت خداوند و ربوبیتش رهنماست. ذکر این داستان‌ها در این قسمت از سوره می‌تواند بیم و انذاری نسبت به مشرکان و مخالفان معاد و روز جزا محسوب شود، چرا که از ابتدای سوره روی سخن با مشرکان و بت‌پرستانی بود که نسبت به امر خطیر معاد ناباوری بلکه عناد داشتند. باری این بخش از آیات با داستان قوم لوط و هلاک ایشان به دست فرشتگان الهی آغاز می شود و سرگذشت حضرت ابراهیم علیه السلام و میهمانانش به عنوان مقدمه آن عنوان شده است. این داستان که نظیرش در تورات نیز موجود است، بر حسب مندرجات قرآن مجید چنین است که چند میهمان بر ابراهیم علیه السلام وارد می شود. ابراهیم مقدم ایشان را گرامی می دارد و برای آنان گوساله‌ای ذبح می کند و غذایی آماده می سازد. ولی آنان از آن طعام نمی خورند و اظهار می دارند که به تعذیب قوم لوط مأمور شدند و فقط خاندان لوط را از عذاب معاف خواهند داشت. آنگاه حضرت ابراهیم و همسرش را به تولد پسری دانا بشارت می دهند، در حالی که ابراهیم علیه السلام به سن پیری رسیده و همسرش در سنین نازایی به سر می برد. در آیات سوره شریفه زاریات از این داستان خطاب به پیامبر این گونه یاد شده است: ای پیامبر، آیا حدیث میهمانان ارجمند ابراهیم به تو رسیده است؟ هنگامی که بر او در آمدند سلام گفتند و ابراهیم نیز سلام و درود گفت و با خیشتن گفت: نمی شناسم این قوم را. پس پنهانی به سوی خانواده اش رفت و گوساله‌ای فربه و چاق بیاورد و سپس آن گوساله بریان را پیش ایشان نهاد و گفت: چرا نمی خورید؟ و چون نخوردند از ایشان هراسی به دل برداشت. فرشتگان گفتند: نترس، و به پسری دانشور و دانا مژده‌اش دادند و همسرش فریاد کنان جلو آمد و به چهره خیش می زد و می گفت: من پیری عقیمم. گفتند: پروردگارت چنین فرمود، همانا او حکیمی داناست. نکته قابل توجه در این آیات این است که خداوند به ابراهیم علیه السلام و همسرش در حالی که ایشان در سنین کهولت و پیری به سر می بردند بشارت تولد فرزندی دانا را می دهد. آنچه از این واقعه می توان دریافت این است که اسباب و وسایل در عالم هیچگاه از خود استقلال ندارند، بلکه سببیت را از پروردگار دریافت می کنند. چه بسیار مواردی که اسباب برای وقوع حادثه آماده است و در این حال سببیت و قدرت تأثیر از آنها مشاهده نمی شود، و به عکس چه بسا اتفاق می افتد که اسباب ظاهری همه از بین رفته و امیدی به کارایی اسباب و وسایل نیست، در این حال پروردگار آن وسیله ها را تأثیر می بخشد و آیات خود را آشکار می کند. در زندگانی درخشان حضرت ابراهیم علیه السلام که سراسر درس و پند است، وقایع و حوادثی به چشم می خورد که جز تجلی این حقیقت بزرگ چیزی نیست. زمانی که اهل شرک و بت‌پرستی آتشی فراگیر فراهم کرده تصمیم می گیرند که پیامبر توحید ابراهیم علیه السلام را در میان شعله‌های آن بسوزانند، خداوند سبحان به آتش فرمان می دهد که بر ابراهیم سرد باش. آتش از حرارت و گرمی بری شده همچون گلستانی ابراهیم را در بر می گیرد. در این حال خداوند زمانی اموری را سببیت می بخشد که هرگز بر حسب ظاهر اقتضا و قابلیت آن را ندارد. فرشتگان به ابراهیم علیه السلام بشارت می دهند که صاحب فرزندی خواهد شد، در حالی که به ظاهر اسباب این امر مهیا نیست و ابراهیم و همسرش هر دو در سنین کهولت به سر می برند. آری، پروردگار جهانیان خداوند سبب ساز و سبب سوز است و این همه دلیلی است بر وحدانیت حق تعالی در ربوبیت و تدبیر امور عالم. در ادامه آیات چنین می‌خوانیم: ابراهیم گفت: پس کار شما ای فرستادگان چیست؟ گفتند: همانا ما به سوی گروهی از گناهکاران فرستاده شدیم تا سنگ‌هایی از گل که نزد پروردگارت نشانگذاری شده برای افرادکاران فرو فرستیم. سپس آیات تصویری از صحنه نزول عذاب را نشان می‌دهد. پس هر کرا از مؤمنان در آنجا بود برون آوردیم و در آنجا جز یک خانواده از مطیعان نیافتیم و در آنجا نشانه ای برای آنان که از عذاب دردناک می ترسند به جا گذاشتیم. پس از بیان این واقعه آیات متوجه داستان حضرت موسی علیه السلام و فرعون گردیده می فرماید و در قضیه موسی نیز عبرتی وجود دارد، هنگامی که با حجت و دلیل آشکار به سوی فرعون فرستادیمش. فرعون با جنودش روی برتافت و گفت جادوگر یا دیوانه است. آیه بعد می فرماید فرعون را با سپاهیانش بگرفتیم و به دریا فکندیم و فرعون ملامتگر خیش بود. آری در عالم هستی جز خداوند سبحان هیچ مؤثری نیست. این حقیقتی است که تحققش را در داستان حضرت موسی علیه السلام به خوبی می‌یابیم. موسی علیه السلام پیامبری است که از جانب خداوند به راهنمایی قوم بنی اسرائیل مبعوث شده است. اسباب ظاهری همه برخلاف و بر ضد اوست. وی فردی است که متهم به قتل یکی از فرعونیان گشت. فرعون و درباریان مصر وی و دینش را تکذیب کردند. خود و لشکریانش در تعقیب موسی علیه السلام و از بین بردن او و قومش بودند. ولی در این حال موسی علیه السلام نجات می‌یابد و فرعونیان در لابلای امواج خروشان رود نیل غرق می‌شوند. در آیات بعد شرح حال قوم عاد و ثمود بدین گونه بیان شده است. و در قضیه عاد نیز عبرتی نهادیم، هنگامی که بر ایشان بادی خوش کننده فرستادیم که بر چیزی نمی گذشت مگر آن را همچون خاکستر می کرد. و در قضیه ثمود نیز عبرتی بود، هنگامی که به دیشان گفته شد مدتی بهره‌مند باشید، از فرمان پروردگارشان سر پیچیدند، در آن حال که نظاره می کردند صاعقه ایشان را فرا گرفت، نه توان ایستادن داشتند و نه توان انتقام گرفتن داشتند. منظور از آیه اخیر این است که قوم ثمود توانایی دفع عذاب را از خود نداشتند، نه خود می توانستند به ایستند و به دفع عذاب قیام کنند و نه یاری دیگر شامل حال آنان بود تا بتوانند عذاب را دور سازند. در آخرین آیه از قوم نوح و هلاکت ایشان سخن به میان آمده است. در این آیه چنین می‌خوانیم: و قوم نوح را پیش از قوم لوط، عاد و ثمود هلاک کردیم که آنها گروهی عصیان پیشه بودند. به امید آن که به فضل و رحمت باری تعالی از داستان پیامبران و اقوام سلف درس راستی و چگونه زیستن فراگیریم و آینه وجودمان را در پرتو تعالیم انبیا از زنگ آز و هوا بزداییم و رهپوی راه آنان باشیم. خب عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که آخرین بخش آیات سوره زاریات را برایتان ترجمه خواهیم کرد، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو ایران همون رویای ما، هموطن بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما، رادیو ایران.
تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز چهارشنبه 17 مرداد سال 1403 هجری شمسی مطابق با دوم صفر المظفر سال 1446 هجری قمری و برابر با هفتم اوت سال 2024 میلادی است. دوم صفر سال 122 هجری قمری 1324 سال پیش حضرت زید ابن علی علیه السلام به شهادت رسید. در زمان حکومت هشام ابن عبدالملک یکی از فرزندان امام زین العابدین علیه السلام به نام زید با انگیزه خونخواهی امام حسین علیه السلام در کوفه قیام کرد. به فرمان خلیفه قاسب اموی لشکری به فرماندهی یوسف ابن عمر ثقفی به جنگ شیعیان فرستاده شد و در نهایت حضرت زید علیه السلام در دوم صفر سال 122 هجری قمری به شهادت رسید. سر حضرت زید را به دمشق نزد هشام ابن عبدالملک فرستادند و بدنش را در کنار شهر کوفه بردار کردند و بعد از چند سال استخوان‌های او را سوزاندند. هفتم اوت سال 1902 میلادی 122 سال پیش فاجعه آتشفشان کوه پله به وقوع پیوست. کوه پله در جزیره مارتینک در اقیانوس اطلس واقع شده است. جزیره مارتینک 1100 کیلومتر مربع وسعت و 500,000 تن جمعیت دارد. در هفتم اوت سال 1902 میلادی با فعال شدن آتشفشان پله در این جزیره، شهر سن پیر که بیش از 300 هزار سکنه داشت زیر آتش و لایه غبار پوشانده شد و 40 هزار نفر از ساکنان آن جان خود را از دست دادند. هفدهم مرداد سال 1298 هجری شمسی 105 سال پیش قرارداد 1919 بین ایران و انگلستان به امضا رسید. برابر قراردادهای محرمانه در سالهای 1907 و 1915 میلادی دو دولت انگلستان و روسیه تزاری ایران را بین خود تقسیم کرده بودند. پس از آنکه در سال 1917 روسیه تزاری فرو پاشید و بلشویک‌ها به قدرت رسیدند، دولت نوپای روسیه در 14 ژانویه سال 1918 به طور رسمی قرارداد 1915 را از سوی خود ملغا اعلام کرد. در این هنگام انگلستان برای آنکه مناطق تحت نفوذ سابق روسیه را نیز به دست گیرد، در 17 مرداد سال 1298 هجری شمسی برابر با اوت سال 1919 میلادی دولت وقت ایران را به امضای قرارداد 1919 ترغیب کرد. ولی علما و آزادی خواهان در مقابل وثوق الدوله که این قرارداد ننگین را امضا کرده بود ایستادند و در نهایت مجمع اتفاق ملل نیز آن را به رسمیت نشناخت. هفدهم مرداد سال 1377 هجری شمسی 26 سال پیش دیپلمات‌های ایرانی در افغانستان به شهادت رسیدند. پس از آنکه کابل پایتخت افغانستان توسط طالبان اشغال شد، دفتر سفارت جمهوری اسلامی ایران به مزار شریف انتقال یافت. اما سرانجام مزار شریف نیز به دنبال پیشروی نیروهای طالبان به سمت شمال سقوط کرد. سرانجام در 17 مرداد سال 1377 هجری شمسی شبه نظامیان طالبان بدون توجه به قوانین بین‌المللی و مسئولیت سیاسی کارکنان سفارتخانه ها 9 دیپلمات ایرانی و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را به شهادت رساندند. از این رو به مناسبت شهادت محمد صارمی خبرنگار اعزامی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف روز 17 مرداد روز خبرنگار نامگذاری شده است. هفدهم مرداد روز بزرگ داشت نجیب جرفازغانی، شاعر توانای مسلمان در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری قمری است. نجیب الدین جرفازغانی در سده ششم هجری قمری در گلپایگان به دنیا آمد. وی بیشتر عمر خود را به مدح امیران و بزرگان گذراند. نجیب الدین با همه بد اقبالی که نتیجه زندگی در دوران پرآشوب اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری بود، فردی بلند همت و صاحب طبع بود. وی در قصیده سرایی از بهترین شاعران پایان قرن ششم هجری قمری شمرده می شد. کلامش با وجود به کار بردن صنایع و التزامات گوناگون روان و استوار است. این شاعر پارسی گوی اگرچه واقعا تابع انوری نیست، همانند او در بکارگیری مسائل علمی برای خلق مضمونهای شعری استاد است. نجیب گلپایگانی در اواخر عمر گوشه‌نشینی اختیار کرد تا اینکه در سال 665 هجری قمری در زادگاه خود در کنج عزلت درگذشت.
نجات دهیم. فرهنگ مصرف آب. برای جلوگیری از هدر رفتن 80 لیتر آب در هفته، شیرالات را تعمیر کنیم و از چکی کردن شیر آب جلوگیری کنیم. آبیاری قطع